عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی خداوند. انشالله به اضطرار زینب کبرا سلام الله علیها، اضطرار همه مؤمنین رو برطرف کنه و همه رو معطوف به التجا برای اتمام غیبت حضرت ولی اثر و نافدا قرار بده. خدا همه بیماران رو شفا بده انشالله، به ویژه امام جماعت محترم این مسجد که اهل کرم و بزرگواره و در بستر بیماریه، همینطور آزاده شون که اون هم طلبه با فضیلتی است که در بستر بیماریه. خدا همه بیماران به ویژه این دو عزیز رو به حرمت جگر سوخته سید الساجدین سلام الله علیه شفا عنایت کنه، صلوات دیگری بر ایشان. قرآن کریم برای همه قرون و اعصار کتاب حیات، کتاب زندگیه. تاریخ مصرف نداره، قصه های بوی ناگرفته و کهنه نداره. یکی از جهات این که قصه هاشو نصف بیان میکنه و نقل میکنه، چون قصه معبر برای رسیدن به حقایقیه، لذا در اون حدی که بهانه پیدا کنه حقیقتی رو بیان کنه مثال میزنه، مصداق تعیین میکنه. قبلا راجع به این موضوع در ماه مبارک رمضان و وقتهای دیگری نکاتی عرض کردم که اونها رو نمیخوام تکرار کنم. یکی از جهات این که ما با قرآن زیاد انس نداریم، جهتش اینه که فکر میکنیم داریم ما وقع اتفاقات گذشته رو میخونیم، در حالی که خدا این قرآن رو اگر بنا بود برای هدایت من کتابی بفرسته در خونه ما، همینو میفرستاد. منتها نمیشد همینو بفرسته چون گیرنده ای نبود اینو دریافت کن. برکت حضرت رسول این حقایق گرفته شده، وگرنه حقایق الهی که هست، هر قلبی توان نداره که نزل علی قلبک، بر قلب مبارک و منور ختمی مرتبت نازل شد. اما این کتاب اگر هیچ کسی دنبالش نبود جز من، جز شما یک نفر، همین رو خدا میفرستاد، همین مختصر رو، که همین مختصر کتاب حیات، الگوی منش و روش و زندگیه. خدا بخواد امام زمان رو هم دستگیری کنه همین کتاب میفرسته. یکی از ویژگی های قرآن اینه که استثناءً تنها کتابیه که از این جهت تنها کتاب نیست، از این جهت که عرض خواهم کرد تنها کتابیه که برای بالاترین استعدادها بیان کرده، برای ضعیفترین آدم هم همونو فرستاده. همه جا تو دنیا سطح بندی هست، کلاس اولی با کلاس دومی فرق میکنه، اما قرآن برای همه است. هرچی هم شما پیشرفت کنی که کسی به خاک پای امام زمان هم نمیرسه، بلکه برای خود وجود مبارک حضرت بقیت الله و وجود مبارک خاتم انبیا میفرماد که لن تجد من دونه ملتحدا، پشتیبانی بهتر از این نداری. کلمات امیرالمومنین رو ببینید، امیرالمومنین چقدر به قرآن سفارش میکنه. ما درست سراغ قرآن نمیریم که بیشتر متاسفانه، اگرم بریم برای اینکه ثواب کنیم. این خیلی جسارت به قرآن، بی ادبی به محضر قرآن. شما حساب کنید امیرالمومنین سلام الله علیه در یه مسجدی منبر بره، آدم به جای اینکه بره به فرمایشات نورانی حضرت گوش کنه بخواد عمل کنه، بره بگه تماشا میکنمش، ان نظر و الیه عباده. خب بله ان نظر و الى وجه علی سلام الله علیه عباده، اما کلامش هم نوره، امرش رشده، وصیتش تقواست، فعلش خیره. بره به هزار جا میرسه، رشد میکنه، اکتفا کنه صرفا به ثواب. الان ما با قرآن حد اکثر ثوابی برخورد میکنیم، یعنی یه چهار تا آیه بخونیم، الحمدلله امروز چهار تا آیه رو خوندیم، پناه بر خدا. من به گیجی خودم بعضی وقتا خیلی تعجب میکنم و تأسف میخورم از گیجی خودم، که من اگه الان به هم میگفتن آقای بهجت سلام الله علیه اومده به خواب یه نفر یه پیغام داره برای کاشانیش، مشتاق بودم ببینم آقای بهجت چی فرموده، در حالی که این خواب نیست، وحیه، زن نیست، یقین تامه. آقای بهجت نیست، گیرنده بیننده اون خواب کسی دیگه است، اینجا ختمی مرتبت گویندم حضرت حقه و من مشتاق نیستم ببینم به من چی گفته. پناه بر خدا، خدا بین ما و قرآن انس ایجاد کنه انشاءالله. با این نگاه کنید، تمام آیات مال همه ماست، همیشگیه، دنبال حقائقه. حالا بنده چند تا آیه رو به مناسبت این ایام میخوام بخونم که بهانه ورودم به مناسبتهای این ایامم باشه. خدا در قرآن کریم صفحه 561 آیات پایانی سوره مبارکه تحریم میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، با اینا کار ندارم فعلا، برای کفار دوتا زن پیغمبر مثال میزنه که اون موضوع بحثم نیست فعلا. بعد میفرماد و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، ضرب المثل، الگو، مثال عالی میخوام براتون بگم، همسر فرعون، اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة، یکی همسر فرعون، دیگری هم و مریم ابنت عمران، آیه پایانیش، و مریم دختر عمران مادر حضرت عیسی، التی احصنت فرجها، کسی که عفت مطلقه به خرج داد. اینا ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نه ضرب الله مثلا لنساء هذه الامه. اینا ضرب المثل های ایمانن برای مؤمنان این امت، الگوان برای مؤمنان این امت. قبلا عرض کردیم خداوند در قرآن مفاهیمی رو که مطرح میکنه، مفاهیم به تناسب به مصادیق میتونه بالا و پایین بشه مصداقش. مصداق ایمان ممکنه منم که هیچی نیستم باشم، بالاتر که شما هستید باشید، بالاتر آقای بهجت و علامه طباطبایی باشند، بالاتر اصحاب برجسته اهل بیت باشند، بالاتر مثال اعلا تو جامعه کبیره میگیم والمثل الاعلا، مثل اعلا خود امیرالمومنین باش. خب اینا با هم رده بندی داره. اینی که دو زن رو خدا ضرب المثل اهل ایمان قرار داده، چرا یه زن و یه مرد نگفته که تناسب رعایت بشه؟ چرا دو زن؟ بله، یه بخشش اینه که سوره تحریم شأن نزولش راجب دو زن خائن به رسول اکرمه و لذا دو زن ضرب المثل کفارش هم دو زن همسر پیغمبرن. از اون طرف هم که میخواد مثال خوب بزنه، دو زن ویژه مثال میزنه و البته غیر همسر پیغمبر. بله، این به نسبت شأن نزول هست، اما چون نگاه به اون دو زن خائنه به پیغمبر تحذیری و تنبیهی و توبیخی بود، با ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کفایت میکرد توبیخ دو زنی که به پیغمبر ما هم خیانت کردن. دومیش برای همه مؤمنینه، و ضرب الله مثلا للذین آمنو، برای همه مؤمنین، خواهر و برادر، زن و مرد. دوتا مثال زن میزنه. یه جهتش این توجه به اینه که میتونست مثال مرد و زن بزنه، یه جهتش اینه که ما چون در نگاه تربیتیمون مقایسه‌ای هستیم، ما پیشرفت و رشد و محدود میبینیم. یعنی اگه بهمون بگن در 15 سالگی موفقیت چیه، 7-8 تا کارو بیشتر به ذهنمون نمیرسه که اینا موفقه، و جامعه هم برای همین چند تا محدود انقدر بهره وریش پایینه، کنکور میدن یا 10-12 سال درس بی خود که توش بی خود زیاده نمیخونن، به جای اینکه بگم میخونن، نصفه میخونن، برای نمره میخونن، فراموش میکنن، دست و پا میزنن، بعد چقدر استعداد میسوزه، 4 نفر کنکور میرن، بعد از اونا 2% درس میخونن، 98% علافن، کاغذشو میگیرن. چرا؟ چون جامعه مقایسه ایه. موفقیت یعنی که باید بری فلان کارو بکنی. اگر رفتی دانشگاه موفقی، نمیگه اگر رفتی دانشگاه مورد علاقت بود و استعدادت و خوب درس خوندی و تونستی باری از ودوش جامعه برداری موفقی، میگه باید بری دانشگاه که این کاغذه رو بگیری تا بشی موفق. دانشگاه رو نتونستیم درست کنیم، حوزه رو هم شبیه دانشگاه کردن، اونجا میگه کی موفقه؟ اون که کاغذ سطح فلان داره یا سطح بیسار. نمیگه چی بلدی، چقدر بلدی، چقدر علاقه داری، چقدر عشق داری. ما نگاه همون مقایسه ای همش، میگه این موفقه، میگه بله شاگرد دومه، یعنی در قیاس با دیگران. در صورتی که موفق اون کسی است که با تناسب استعدادش به تناسب علاقش به یه توانی رسیده باشه. یه آدمی که دست نداره با پاهاش داره نقاشی میکشه فرشچیان نیست، ولی موفقه. هر آدمی به تناسب شرایطش موفقیتش معلوم میشه. بدترین کار تربیتی، یعنی بی تربیتی ترین کار ممکن اینه که پدر و مادر بچه رو با دیگران و بچه پدر و مادرش رو با دیگران قیاس کنن، که هی میکنن. بچه میگه بابا مردم فلانن، بابا هم میگه پسر همسایه فلانه، دختر همسایه کذا. اصلا مدل ما قیاسیه و این خودش افسردگی میاره، خستگی میاره، دلزدگی میاره، بازیگری میاره، تلون میاره. دوست داریم شبیه اون یکی بشیم تا موفق باشیم. تقلید کورکورانه میاره، ادا اطفا رو زیاد میکنه، در حالی که خداوند ما رو با کسی قیاس نمی کنه. خدا میخواست ما رو با کسی قیاس کنه که کار ما تمام بود. قرار بود ما رو با امیرالمومنین قیاس کنن که بیچاره بودیم، بلکه اونها رو نقطه های آرمانی قرار داده، ما اونها رو نگاه کنیم، به سمتشون حرکت کنیم. کی موفق تره؟ کی حسرتش کمتره؟ اون کسی که با تناسب امکانات و اقتضائاتی که داشته بیشتر قدم برداشته. این قیامت معلوم میشه. موفقیت تو نگاه حضرت حق به ما بدون قیاس ما با دیگرانه. منو با خودم و شرایطم میسنجه. برای همین دادگاه عدل الهی عدله. دادگاه های دنیا امکان عدل نیست، چون یه قانون برای همه است. یه کسی تو ناز و نعمت، یکی کارتون خواب بوده از 3 سالگی، یعنی یه شرایط ندارن که یه قانون داشته باشن. دنیا جای عدل کامل نیست اصلا. حداقل تا ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و یه چند سال اول که حضرت یه جاهایی رو اصلاح کنه، امکان عدل کلی نیست، عدل مطلق. برای همین هم ما باید قیامت داشته باشیم اگه افسرده میشه. چون نگاه مقایسه‌ایه. الان مثلا فرض کنید تو جمهوری اسلامی هم میخوان بگن زن پیشرفت کرده، که خب بله خیلی پیشرفت ها شاید صورت گرفته باشه، شاید، اما ملاکش این نیست که الان ما اینقدر درصد زن شاغل داریم. این مال قیاسه، چون مرد و ملاک موفقیت میگیره، زن که بره کار مرد بکنه، 40% از کارمندانمان زنن. انگار یه جنس درجه 2 زن و مرد درجهش 1. حالا این بدبخت بیچاره های وازده درجه 2 رو تونستیم ما ببریم منشی و کارپرداز بانک و کجا و کجا، با حفظ احترام با سمیم شاقه، حالا موفق شدیم. این دقیقا مثل این میمونه که ما یه پزشک متخصص رو ببریم کارپرداز بانک کنیم بعدم قپی هم در کنیم. وقتی قیاسی کنیم و محدود کنیم به چند چیز این شکلی میشه. در حالی که زن جایگاهی داره که ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای مردان مؤمنم این زن میتونه الگو باشه، نه اینکه این زن شبیه مردان بشه. بدترین کار ممکن اینه که ما گدایی اعتبار کنیم برای خانوما، به عنوان یه جنس توسری خور بدبخت بهشون پوام بدیم که اینا شبیه مردان بشن. خدا شأنش عجل از این که جنس درجه دو تولید کنه. و عجیبتر اینه که ما اگه جعبه کارتون خالی تولید کنیم این درآمدش هم خوبه، اینو شغل حساب میکنیم. یه زن بتونه یک انسان تربیت کنه، اینو زن خونه داری که شغلم که نداره جز بیکارا محسوب میشه، چون همه چیمون قیاسیه، در قیاس با هم. حق داره اون زن بنده خدا هم برای اینکه جامعه به او درست نگاه کنه چون کج نگاه میکنه، اونم به اشتباه. حق میدم یعنی همدردی میکنم که اونم به اشتباه خیال کنه موفقیت اینه که بره بعضی کارهای مردونه انجام بده. اگر ضرب المثل فقط مرد بود، نبی به اندازه کافی بود، لازم نبود خدا بفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، لازم نبود. منقب نبی هست دیگه، الگو میخوایم چیکار؟ حتی بعضی از اندیشمندان جهان اسلام متاسفانه جنس زن و درجه دو سه دیدن، حتی به وقاحت افتادن، حرفای شنی زدن که دون شأن مجلس اهل بیت بخوام بعضی از کلمات اونا رو بگم. شاید شخصا آدمای بدی نبودن ولی مزخرف گفتن، خلاف قطعی آیات گفتن، کفران نعمت کردن با بی‌ادبی نسبت به ساحت مخلوق خدا. در نگاه تربیت دینی زن یک وظائفی به دوششه که مرد نمیتونه به عهده بگیره. خیلی از کارهایی که ماها با هم انجام میدیم، من نباشم شما میتونی انجام بدی، میتونی من و شما نباشیم کسی دیگه میاد انجام بده. اما تربیت انسان تو خانواده این از عهده کسی بر نمیاد، از عهده مردم بر نمیاد. اگر میخواید ببینید چقدر فاصله است، اینجور میگم، ببینید چقدر فاصله است. شهریار میگه بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. ولی خود امیرالمومنین اینو قبول نداره، به امام حسن میفرماد اما اخوک الحسین فهو ابن امک، بگو بجز از زهرا که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. اما اخوک الحسین فهو ابن امک ولا ازید الوساط بذالک. اسم حسین بیاد وقتی بگم پسر فاطمه است، چیز دیگه نباید بهش اضافه کنم، هر چی داره از این مادر داره. در نگاه دین زن اگر بالاتر از مرد نباشه هیچ کم نداره، بلکه یه نقش هایی داره که هیچ مردی جای او رو نمیتونه بگیره، بی بدیل، استثنائی، انحصاری. اتفاقا مرد در دیدنش متاسفانه ضعیفه و زن ممکنه در ندیدن این نقش سرخورده بشه، بره کار دیگه بکنه. متاسفانه اگر نظر و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خدا حکیمه در قرآن. خب آقا این همه نبی، این همه آدم درجه یک، چرا ضرب المثل میخوای بزنی، الگو معرفی کنی، مثال عالی بیان کنی، شاخص مطرح کنی، نقطه آرمانی روشن کنی، اونجا رو ببینن؟ چرا دوتا زن؟ خب یه زن یه مرد. بله ممکنه این ضرب المثل ها خودشون ازشون اعلا هم باشه. مثلا صدیقه طاهره از این دو زنی که قرآن مثال زده بالاتره. ما قبلا عرض کردیم مفاهیم قرآنی امکان داره براشون مصداقهای بالاتری وجود داشته باشه و مصداقهای پایینتری. اما گاهی یه زن میتونه یه جایی کاری بکنه که مردی نمیتونه. همسر فرعون ضربه ای که به تفرعون فرعون زد هیچ کس نمیتونست بزنه، حضرت موسی هم نمیتونست. حضرت موسی خصم فرعون بود و فرعون ادعا میکرد که این مثلا فرض کن رقیب منه در حکومت. اما اینی که مؤمن به حضرت موسی همسر فرعونه، تمام هیمنه او رو شکست. در این مثال، در اون یکی مثال هم که و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، اونجا هم میگه یه بانوی عفت مطلقه ای به خرج داد، ما شرایط فراهم شد عیسی بیاد تو این دنیا. بدون این مریم عیسی نمیشد بیاد تو این دنیا. همینو برای صدیقه طاهرم داریم. فاطمه احسنت فرجها فحرم الله علی ذریتها النار. اگر حرم الله علی ذریتها النار، تفریعش نتیجه اون احسان کامل و عفت تام است. یه سری نقش ها تو این عالم هست انحصاری مال بانوانه. حالا چند تا مثال عرض میکنم، بحث رو نگر میدارم برای فردا. بعضی ها انحصاریه، مردی نمیتونه این کارو بکنه. امیرالمؤمنین در جامعه ای بود که امیرالبیان، امیرالتوحید، امیرالکلام، سید العرب والعجم، بطل الابطال، فارس الحجاز، اما اون کاری که فاطمه زهرا در خطبه فدکیه کرد امیرالمؤمنین نمیتونست انجام بده. اگر میتونست معنا نداشت زهرای مرضیه که هیچ وقت نقش مردانه نمیگرفت، در جامعه خیلی ظاهر نمیشد، چون داشت کسانی رو تربیت میکنه بکنه که علم کند به عالم شهدای کربلا را. اما یه جایی کسی نمیتونست این نقش رو ایفا کنه. اگه امیرالمؤمنین میخواست بره خطبه بخونه، به خاطر مرد بودنش نه این میزان تحریک عواطف رخ میداد، نه این میزان ضربه به وجدانها زده میشد. سیلی زد صدیقه طاهره به وجدانها. نه امیرالمؤمنین میتونست از خودش اینجوری تعریف کنه، اثر انقدر نمیگذاشت. دختر پیغمبر باید بیاد بگه بی انصافا انقدر علی زحمت شما رو کشیده، حضرت که خوش نمیتونه بگه. و بعد امیرالمؤمنین مرد بود، این جنگ ممکن بود تلقی بشه، بگن آقا این مرد نظامیه میخواد امنیت و کشور رو به هم بزنه، باش درگیر نظامی بشن. ولی فاطمه زهرا یه بانوی باردار بود، بعد خطبه خونده. شما اینقدر این خطبه عمیقه، انگار پیغمبر داره از آیات قرآن خطبه میخونه، از بس تسلط داره به آیات. مثل من نیست که حفظ کرده باشه، تو رگ و پیش این آیات، سلول سلولش این آیاتو به وقتش میگه. لذا خطبه خونده از بس فصیح و بلیغه. ادیب عرب 2300 سال بعد میگه من باورم نمیشه یه زن خونه دار بتونه اینجوری حرف بزنه. درسته که انکار کرده، ولی اعتراف به عظمت خطبه کرده. من میشه یه خانوم اینطوری حرف بزنه؟ اون تنها خونه دار بودن اون موقع، انقدرم تحصیل کرده نبودن. بعد این خطبه با تحصیل کردگی حاصل نمیشه که. حالا یکی بر دکترا ادبیات هم بگیره، ادبیات عرب بخونه، اینطوری میتونه من حرف بزنه؟ زینب کبرام تو کربلا همینطور. حالا من مقدمه‌شو عرض میکنم، خطبه رو اگه زنده باشم بعداً میخوام بهش بپردازم. اگر در یه جامعه نگران وضع زنان هستید، اول نگران نگاه مردان باشید. نگاه مردان نه چشم چرانی مردان صرفن، نگاه سخیف مردان به مقام زن. دینداران نگرانن که زنان جامعه طغیان کنن، نگران این نیستن که خودشون بی دینی رفتار میکنن. نگاهشون به زنان درجه دوه، خودت داری کاری میکنی که او اون چیزایی که شما دوست داری رو جلوه بده که آدم حساب بشه. مردان جامعه اگر عفت و انسانیت و کمال و رشد و مهمترین نقش های یک زن رو بزرگ می دونستن، زنان بیچاره مجبور نمی شدن به اشتباه بیان جلوه دیگری از خودشون نشون بده. جامعه ای که زنانش بیچاره جلوه گریان، مردانش بیچاره تر از اون زنانن. اینا این کار رو کردن، قدرت دست مردا بوده، نگاه سخیف از مردا بوده. تمامیت خواهی و فرصت اندوزی و بیشتر از بانوان، مردا باید برن توبه کنن برای اینکه اهانت کردن به مقام مخلوق خدا، ندیدنش. میاد خونه میگه صبح تا شب دارم سگدو میزنم. وظیفت خدا وقتی شوهر شدی نوکر خانه تو رو قرار داده، بقیه باید شاکر این نعمت باشن، ولی از کی تا حالا نوکر دعا میکنه، قفی در میکنه. از صبح دویدی که دویدی، باید میدویدی، رازقم خداست، تو کاری نبودی که. این یعنی که من که بیرون کار میکنم کاره، تو که داری آدم تربیت میکنی، تو که آدم نیست، تو که کار نمیکنی، من کار دارم میکنم. بنابر خدا خودمون کردیم، بعد تو سر اون یکی میزنیم. روزی جامعه وضعش به سمت اسلام میره که هر کسی سهم خطای خودشو بپذیره، سعی کنه اصلاح کنه، و از ما شیعان اهل بیت اصلا پذیرفته نیست. بقیه الگو نداشتن، بقیه پیغمبر و پیغمبر می دونستن، اون یکی جمل درست کرده بود، قابل قیاس نبود. ولی تو مکتب اهل بیت اگر پیغمبر هست، یه صدیقه طاهره هست که روح بین دو پهلوی پیغمبره، نور چشم پیغمبره، میوه دل پیغمبره، کم نداره از پیغمبر. پیغمبر نماز شبش میره پشت در خونه او میخونه، خدا بهش نگاه کنه. ما مثل اونا نیستیم که بگیم یه مرد ویژه هست و زن ویژه‌ای نداریم. ما صدیقه طاهره داریم که شرف ائمه ماست، حجت خدا بر ائمه ماست. از ما به هیچ وجه پذیرفته نیست که نگاه زنان مردانه، نه زنان مردانه یعنی همه یکی هست، نه خیلی، یعنی هر کس نقش خودشو باید ایفا کنه، ولی اون نقش بزرگ شمرده بشه. سید الشهدا صلوات الله علیه چقدر خطبه خوند تو کربلا، چقدر رجز خوند. نه سید الشهدا ضعف داشت، اما شرایط مردانه او، پرت شمشیر به دست بودن او، وسط نبرد بودن او، چقدر اثر گذاشت. اگر آدم اومده باشه 20 نفر اومده اینور، کار ندارم که همه این عالم دست سید الشهدا است، ولی تو همین مسیر خطبه های سید الشهدا انقدر اثر نداشت. اما زینب کبری سلام الله علیها، حالا میخونیم بعضی جملاتشو، وقتی خطبه خون، اونم کجا خطبه خون؟ خطبه ای که خوند از مادرش سخت‌تر بود، مادرش پشت پرده در مسجد خطبه خون. بالاخره همه کسانی که تو مسجد مدینه بودن داشتن خطبه رو میشنیدن، یه ابوذر و مقداد و سلمان هم توش بود. اینجا یه مش حرامی ناپاکزاده بچشم، اینجا خطبه خوند. و خطبه که به پایان رسید، یزید چند مدل نشون داد شکست خورده، حتی به زبون اعتراف کرد و گردن نگرفت. چقدر آدم باید خاک بر سر بشه که الان یه همسایه فرض کنید بیاد جلو مسجد، دو ساعت بعد، بعد مغرب بگه این هیئت بعثت الرسول که تو این مسجد مال شماست، من گردن نگیرم بگم که نه مال من اینو مال ایناست، معلومه اینا کیان اینجا اومدن بلا تشبیه دور از محضرشون، اینقدر خاک بر سر بشه که جرأت نکنه گردن بگیره کاری که کرده رو. خب ما یه جلسه رو جلسه اهل بیت میدونیم، افتخارم باید بکنیم. اونام مگه نبود؟ اونام گفت یا خیل الله ارکبی، قپیشون این بود و یکبرون به ان قتلت، تکبیر مگه نگفتن؟ ادعای قربت الله مگه نکردن؟ کاری کرد که یزید جرأت نکرد گردن بگیره. گفت من نمیخواستم، بدون هماهنگی با من بوده. دیال روشن بود آیه که بگه ناپاک زاده، این چوب چیه دستته؟ اما گردن نگرفت دیگه، از صد بار غلط کردن واضح تر. این هم زهرای اطهر خطبه خوند خلیفه اول، قباله فدک برگردون، حالا کار ندارم بعدش رزلی کرد یه ناپاک زاده ای، اما توی مجلس کم آورد. هم زینب کبرا وقتی سخنرانی کرد او گفت من نمیخواستم این کارو بکنم. این اثر کلام اون کسی بود که کار مردانم تا حالا نکرده بود. زن اگر زن باشه لازم نیست مشق شمشیر کنه، شمشیرش میشه کلمات زبانش، میشه لسان الله ناطق، با کلماتش تیر میزنه. و شما یک ذره، میگن قمر بنی هاشم زد به دل علقمه، زینب کبرا با دست بسته و لباس دونشن زد به خط، شما کجا در او کسری دیدید نسبت به شجاعتش، ضعفی دیدید نسبت به صلابتش، به سهولتش؟ خدا رحمت کنه اردو بادی و قبلا عرض کردم، حالا خطبه رو بعدن میخوام بخونم، که میگه وقتی داشت صحبت میکرد این چی بود؟ رعد بود، برق بود، طوفان بود. او ان فی غاب الامامت لب وطن، یا شیری از بیشه امامت بود که لزعیره ها وقتی نعرزد انت الوجوه و تهیبا، سلطان ها و سلاطین و رزمنده ها مثل موش در رفتن، بلکه گردن نگرفتن، اصلا اصلشو انکار کردن. خیلی اینجا کار سخت در بود. سید الشهدا لحظه آخر عمرش هجوم رو نتونست تحمل کنه. زینب کبرا 21 روز الان در این هجومه، ولی شکسته نشد. لازم نیست کار مردانه کنه، زن اگر وظایفشو انجام بده به اندازه کافی شجاعت پیدا میکنه، چون تیر و شمشیر او از جنس تیر و شمشیر مردان نیست. صاعقه او کلمات رعداسای حکیمانه اوست که بر سر کفار نازل میشه. قوتم داره، بلکه وقتی میشنیدن میگفتن حیدر داره صحبت میکنه. روزه این روزا خیلی سخت آقا، روزه این روزا برای ما روزه خجالته، چون در این مسیر باری که امت به دوش نگرفت و ناموس سید الشهدا به دوش گرفت. حسین جان ناپاکزادگی و شامیان کردن، ما شرمنده تو هستیم. تو برای هدایت ما این همه خرج کردی، ما برای هدایت خودمون انقدر کمک نکردیم، دیگران که هیچ. قبلا هم عرض کردم من خیال میکردم خیلی مراعات میکنم، خیلی چیزها رو نمیگم و خودم شاهده که برای اون چیزهایی که میگم امید ندارم، ولی برای اون جملاتی که آتش میگیرم و نمیگم امید دارم. چون دیگه نمیگم که بخوام ریا کنم، که فکر میکردم خیلی مراد میکنم. اینو شاید ده اولم گفته باشم، هم آدم باید حقیقت رو بیان کنه که مظلومیت اهل بیت معلوم بشه، زحمات اهل بیت معلوم بشه، همینی که مجلس صاحب داره، یه احد که شد حمزه سید الشهدا رو مصله کرده بودن، عمه پیغمبر و خواهر حمزه سید الشهدا خودش رو رسون به منطقه احد، خواست بدن حمزه رو ببینه، دو ردیف جوانای مدینه قد صف بستن برای اینکه عمه پیغمبر بدن پاره پاره برادرش رو نبینه. یه مادر شهید بیاد دیگه میگن آقا نحوه کشته شدن پسرش رو براش تعریف نکنین. آدم یه محبتی داشته باشه نمیتونه تحمل کنه. برای یه تیکه از روزه همین روز اول سفره که مرحوم آیت الله کلباسی میگه من این روزه رو خوندم، با احتیاط خوندم، مختصر خوندم، بعد شب خواب دیدم، دیدم توی مجلس رفیقم داره روزه میخونه، اونم یه روزه خوند که راحت شما صد بار شنیدید. میگه تا اون جمله از دهنش در اومد امیرالمومنین افتاد. رفتن زیر بغل امیرالمومنین خیبر شکن، میگه من رفتم ساکت کردم این روزه خون رفیقم، گفتم بس کن ببین آقا اذیت شد. میگه حضرت حالش که جا آمد به من فهمو روزه ایم که تو از خوندی با همینطوری شدم، و این روزه همونیه که من خیال میکردم مراد میکنم نمیگم، اینو تازه میگفتم، اونایی که نمیگفتم ببین چه بود. ازا منم با اشاره رد میشم، دخترهای جگرسوخته رو 20 روزه از این شهر به اون شهر میبرن، در این 20 روز حدود 17-18 روزه که دخترای شهدای انصار رو پول دادن قوماشون آزاد کردن، 16-17 روز فقط دخترای سیدالشهدا و خواهرای حضرت اسیرن، فقط نوامیس پیغمبر. تو این چند روز چند بار اینا رو در معرض قرار دادن، چند بار جلو اینا مانور پیروزی رفتن، چقدر جگر سوزوندن. تازه رسیدن امروز به ورودی شام. ورودی شام برای اهل بیت خیلی دردناک بود، مقر دشنام و امیرالمومنین بود. مردمانش هم پستر از همه جا بودن، چون از امیرالمومنین بعدشون می اومد، دوست داشتن کینشون رو به علی نشون بدن. حالا به مردم شام که اینا مؤمنان دست معاویه بودن، مسلمان شده به دست معاویه بودن، حتی اونایشون که بعدن اگر هدایت می شدن الان به دست معاویه مثلا مسلمان شدن، اینا اسم امیرالمومنین می اومد خاک بر دهنم یاد منافقین و دشمنان خدا می افتادن، کینه داشتن. فقط تو یه روز لیلة الحریر یه شبانه روز امیرالمومنین 500 نفر از رجال اینا رو زده، هر قبیله ای 4 تا پهلوان اگر داشت 2-3 تاشو امیرالمومنین تو صفین زده. کینه های در قلب ها قلقل کننده خبر دادن که ناموس اون کسی که همه شما رو داغ داغ کرده رو آوردن. کاری نبود از دستشون بر بیاد انجام ندن. اگر تو روزه قتلگاه میگن هر کی هر چی داشت میزد، اینجا هر کی هر کاری تونست کرد. چیزی فروگذار نکردن. میترسم از این جلوتر برم یه جمله اشاره میکنم از این جلوتر نمیرم. به خدا پناه میبرم از اون لحظه ای که رفتن منطقه یهودیان گفتن آواره های خیبر، دخترای اون کسی که هیمنه شما رو شکست دووردیم برای انتقام، یزیدم امروز شما رو آزاد گذاشته.